دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:06 هست و همراه شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان و افتخار میزبانی از جناب آقای اسدی گرامی رو دارم. آقای اسدی، خوش آمدید به رادیو پیام.
من سلام میکنم همه جان، خسته نباشید. سلام میکنم به شنوندگان عزیز، مرسی.
من یه پوزشم به شما بدهکارم از بابت برنامه هفته گذشته که متاسفانه به دلیل یک کار اداری که برای من خیلی فورس ماژور پیش اومده بود نتونستم در خدمت شما باشم و اصلا سه‌شنبه هفته گذشته برنامه رادیویی بخشی سکوت رفت و اصلا خیلی خرابکاری شد. ببخشید.
نه اشکالی نداره همین جان، مرسی، پیش میاد.
بله همینطوره. چه خبر آقا، همه چی خوب مرتب؟
آره مرسی، آره خوبه، همه چی خوبه.
خیلی هم عالی. یکم میخواین راجب سفرتون و کنگره‌ای که برای احتمالاً حزب کمونیست کارگری برگزار شده بود در آلمان صحبت بکنین؟
خب این 13th کنگره حزب کمونیست کارگری ایران بود، روز جمعه و شنبه و یک شنبه همین هفته برگزار شد. خب بعد از کرونا کلن تجمعی به این وسعت انجام نشده بود به طور حضوری. بعد از کرونا تقریبا ما یک کنگره رو به طور از طریق اینترنتی و اینا برگزار کردیم، کنگره 12. ولی این کنگره به حال کنگره هم علنی بود هم حضوری بود. از چی بگم در این کنگره؟ خب بیشتر در مورد همین انقلاب زن زندگی آزادی فوکوس کنگره روی اون بود، روی انقلاب ایران بود بیشتر. تو تا قطعنامه در این رابطه به تصویب رسید، قرارهای زیادی به بخشای مختلف جامعه قرائت شد، شاید همش منتشر شده، تقریبا نگاه میکنم همش به طور علنی منتشر شده. کنگره از طریق تلویزیون کانال جدید و بر هر فضای مجازی هم پخش میشد به طور علنی. بر حال تعداد نمایندگانی که از سراسر دنیا انتخاب شده بودن، به حال بخش زیادیشون حضوری در کنگره بودن، بخشی هم که نتونسته بودن بیان از طریق آنلاین کنگره رو دنبال میکردن. مهمانان زیادی از جای جای مختلف به کنگره دعوت شده بودن، به حال بخش تعدادی اومده بودن، تعدادی نتونسته بودن، تعدادی پیام دادن و کنگره پرشوری بود. بحث بسیار بسیار زیادی در این کنگره شد و بعدش دیگه انتخابات کمیته مرکزی و اینا صورت گرفت. به هر حال همین اندازه بگم که کنگره بسیار خوبی بود، فوکوسش روی مسائل ایران بود، انقلاب ایران بود و اینکه چیکار باید کرد، چگونه میشه این تحول رو به وجود آورد، چگونه میشه مثلا بخشای مختلف جامعه رو برای این انقلاب متشکل کرد، سازمان داد، اعتراضات سراسری راه انداخت و چگونه بتونیم که به حال جمهوری اسلامی رو در خارج کشور منزوی تر کنیم، ایزوله تر کنیم و جنایتش رو مثلا افشا بکنیم، به حال فشار بیاریم به دولت ها، فشار بیاریم به سازمان های بین المللی که جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن، اجازه ندن مثلا به خارج کشور بیان، یا مثلا به هر حال مقاماتشون رو در خارج کشور اخراج بکنن، در سازمان های بین المللی اخراجشون بکنن. در این زمینه ها بحثای خیلی مفصلی شد و به هر حال میتونم بگم که مجموع این بحث ها و این قرارها و این قطعنامه ها به طور علنی پخش شدن و الان در مدیا قابل دسترسی هستن و میتونن به حال دوستان این کنگره رو از این طریق هم دنبال بکنن و بحثشون. الو؟
بله بله میشنوم صدای شما را آقای اسدی. پای تلفنم دارم صحبت میکنم. اجازه بدید که من قبل از اینکه بریم وارد سوالات پناهجوییمون بشیم، یک سوالی رو به صورت کلی از حزب کمونیست کارگری در واقع بپرسم. در انقلاب 57 خب همه میدونیم که یک ائتلافی صورت گرفت، یک همه با همی صورت گرفت در مقابله با نظام پادشاهی که در اون موقع مستقر بود، و در واقع حالا مذهبیون، اسلامگراها، به اضافه در واقع حالا احزاب مختلف مثل احزاب چپ، احزاب کارگری و همه اینها مؤتلف شدن با هم دیگه و در مقابل نظام پادشاهی ایستادند و انقلاب شد. سوال من این هست که خب این ائتلاف الان بایستی به چه صورت شکل بگیره؟ چون ما تقریبا سه جناح بزرگ که بیشتر نداریم که دیگه، یک جناح چپه، یک جناح مذهبیون هست که الان به نوعی مستقر هستند و حکومت دارن میکنن، و یک نظام پادشاهی خواهی. آیا هیچ، من میدونم البته جواب شخص آقای اسدی رو میدونم، ولی میخوام که در واقع نگاه حزب رو به این موضوع بدونم که نظام پادشاهی که الان اپوزیسیون در اپوزیسیون قرار گرفته، پادشاهی خواهان و اصولا جبهه چپ، چگونه میتونن به یک ائتلاف برسند در برابر جمهوری اسلام؟
خب من فکر میکنم که خب تا اونجایی که به سرنگونی خود جمهوری اسلامی بستگی پیدا میکنه، حول یک سری اشتراکات و اینا میتونن متحد باشن. مثلا خب تظاهرات هایی که در اوائل همین انقلاب شکل گرفت، خب یک جورایی مثلا طیفه گوناگون در این تظاهرات ها به طور مشترک شرکت میکردن و به هر حال تجمعات بزرگی شکل گرفت که همه نیروهای سیاسی هم درش شرکت میکردن، با پلاکارت خودشون، با شعار خودشون، و بالاخره به طور مشترک این تظاهرات ها برگزار میشد. تا اونجایی که به خارج کشور برمیگرده، من دارم در مورد خارج کشور دارم میگم، ما اعتقاد داریم که خارج کشور رو نباید مثلا در خیابان، همونجوری که مردم در داخل ایران هیچ کس به اون یکی بغل دستیش نمیپرسه که تو به کدوم جناح از جامعه تعلق داری، همشون به طور مشترک علیه جمهوری اسلامی تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن و بالاخره به خیابون میان و این بحثا وجود نداره بینشون. خب ما اعتقاد داریم که خارج کشور هم بخشی از همون مردم هستن، میتونن در این راستا به طور مشترک فعالیت کنن، تظاهرات برگزار کنن و به هر حال از تنش و درگیری مثلا خودداری کنن و زورشون رو بذارن سر اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه. علی هر کس سرنگونی رو با تعابیر و تفاسیر خودش، بر حال هر کس یک تعابیری داره از سرنگونی، بر حال سرنگونی برای من معنی دیگه ای داره، ممکنه برای جناح‌های دیگه معنی دیگه ای پیدا بکنه، ولی در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی همون جوری که در اوائل همین انقلاب به طور مشترک این تظاهرات برگزار می شد و در داخل هم کسی به کسی نمی گفت که تو به چه جناحی تعلق داری، می تونیم تو خارج کشور هم همین کار رو بکنیم. ما سال هاست گفتیم که خارج کشور و تظاهرات ها رو تبدیل نکنیم به دعوای جناحی، به بحث ایدولوژی، به پایین کشیدن پرچم هم دیگه، به حمله به هم دیگه. ولی متاسفانه این اتفاق در خارج کشور زیاد افتاد و تأثیر گذاشت و تأثیر منفی هم روی افکار عمومی جامعه گذاشت و بخشی از این که در خارج کشور به هر حال مردم دل سرد شدن، خب اینا تأثیر داشت. فقط اینا نبود، سرکوبی که در داخل بود، مردمی که در خیابون بودن بر حال سرکوب کردن، این هم تأثیر داشت. ولی خارج کشور من همیشه گفتم میتونست به همون قدرت ادامه پیدا بکنه. شما تصور بکنید در یک سال گذشته اگر خارج کشور به همون روال روزهای اول ادامه پیدا میکرد، الان جمهوری اسلامی در چه موقعیتی بود؟ الان دولت ها در رابطه با جمهوری اسلامی، در رابطه با سپاه پاسداران و بردن توی فهرست سازمان های تروریستی واقعا اتفاق میافتد، یعنی اتفاق میافتد. الان حمایت مردم از انقلاب به جای دیگه رسیده بود، سازمان های بین المللی بر حال اقدامات دیگه میتونستن انجام بدن. خود این تظاهرات ها و گرد همایی های بزرگی که در برلین و بروکسل و نمیدونم خیلی شهرهای دیگه دنیا صورت میگرفت، خب به سرعت افکار عمومی جامعه بین المللی رو علیه جمهوری اسلامی بسیج کرد به طور واقعی. خب میتونه همین امروز هم دوباره همین جنبش، دوباره همین گرد همایی های بزرگ انجام بشه، صورت بگیره و با همون قدرت به کارش ادامه بده و جمهوری اسلامی رو حداقل در خارج کشور منزوی کنه و فشار بیاره از سازمان های بین المللی اخراجش بکنن، همینطور که مثلا جمهوری اسلامی رو از مقام زن سازمان ملل بیرون کردن، همینجوری که بالاخره پارلمان سوئد اومد گفت سپاه پاسداران رو ببرید توی فهرست سازمان های تروریستی. اتحادیه اروپا همین کارو کرد، میخوام بگم که پارلمان اروپا ببخشید همین کارو کردن. خب اگر ادامه پیدا میکرد، واقعیتش این بود که الان دولت ها هم پای این میرفتن. با اون موقع اگر پای این میرفتن، اون موقع رابطه دولت ها با جمهوری اسلامی متفاوت میشد. سپاه پاسداران اگر میرفت توی لیست فهرست سازمان های تروریستی، الان رابطه این دولت ها با جمهوری اسلامی کاملا شرایط دیگه ای پیدا میکرد.
خب آقای اسدی ببخشید من معذرت میخوام، هم شنونده داریم روی خط، هم من یه سوال از شما پرسم که حالا بعد از اینکه سوال شنونده رو پرسیدیم میتونیم به سوال من هم جواب بدین. شما فرمودید که سرنگونی از نگاه در واقع افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. من میخوام سرنگونی رو از زاویه دید حزب کمونیست کارگری بدونم چگونه هست. اجازه بدید اول سوال شنونده رو هم بشنویم، بعد به هر دو پرسش شما پاسخ بدید. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
خیلی ممنون، من تشکر میکنم وقتی که میدید. من در واقع یه سوال دارم، ولی اگه اجازه بدید چند ثانیه به سوال شما هم جواب بدم، نه از طرف حزب کمونیست کارگری، بلکه از برداشت خودم از نظرات حزب کمونیست کارگری، هر دوشو مایلم. ولی اول در سوالی که داشتم میخواستم بگم، ببینید آقای شجاع میپرسن که نظر حزب شما در مورد ائتلاف با جریان به زنشون بزرگی که در واقع تحت عنوان سلطنت طلب و اینا هست، پادشاهی خواهی، نظر شما حزب شما چیست در مورد ائتلاف با این؟ آقای اسدی چون دقیقا روشن نیست براش مفهوم ائتلاف، رفتن سراغ پاسخی در مورد اتحاد. در مورد اتحاد نیازی به سوال نیست، چون حزب کنسکارگری به خوبی استعداد بالایی نشون داده از خودش که حاضر با جریان پادشاه خواهی اتحاد داشته باشه. این جریان پادشاه خواهیه که نسبت به ماهیچه و برابازوی این حزب مثلا قبول بکنه یا نکنه، معمولا اونا هم که کم عقب میشینی میکنن یا بی‌اعتنایی میکنن، ولی حزب کنسکارگری کاملا نشون داده که در واقع هیچ مشکلی با اتحاد با این جریان نداره. اما سوال در مورد ائتلافه. ائتلاف مفهومش کاملا متفاوته با اتحاد. ائتلاف بین احزاب برای تشکیل دادن یه دولت شکل میگیره، یه حکومتی، یعنی یک چند تا جریان سیاسی با هم ائتلاف میکنن به ازای برابازو و نیروی که دارن، هر کدوم چه تعدادی وزیر و وکیل انتخاب میکنن، اینا یه دولتی رو پیشنهاد میکنن. مثلا فرض کنید مجاهدین این دولت رو در ائتلاف با هیچ کس نخواسته، خودش تنهایی از قبل ساخته که اگر این رژیم سرنگون شه اون دولت، حالا اسمش بوده شما، موقت سر کار میاد. اما صحبت سر اینه اگر ما قبل از این رژیم، سرنگونی رژیم، قرار باشه یه ائتلافی بین پادشاهی خواهی و جریان شما حزب کنسکارگری شکل بگیره، پاسخ شما چیست و چرا هیچ وقت تو کنگرهاتون به این مسئله بسیار کلیدی اساسی هیچ وقت هیچ، چون این در واقع استراتژی دیگه، چرا هیچ وقت برای این هیچ بحثی نمیشه، هیچ چیزی مصوب نمیشه که چنانچه اینجوری شد ما این کارو خواهیم کرد یا نخواهیم کرد؟ حالا سوال واضح اینه، اگر جریان پادشاهی خواهی بخواد با شما ائتلاف کنه، مثلا میگه یه حکومتی موقتی رو از قبل از سرنگونی طراحی میکنیم، شما چهار تا وزیر، اون یکی جریان دو تا وزیر، به ازای حزب و قدرت و فلان هر کس نمایندگان میده، این حکومت شکل میگیره، شما حاضرید با این جریان ائتلاف بکنید؟ از قبل بگید بله میکنیم یا مسلما از قبل ممکنه بگید نه قطعا این کار نخواهیم کرد؟ این اون سوالی بود که شما باید بهش جواب بدید میدادید، ولی شما در واقع جواب اتحاد دادید که اگه اتحاد کنیم سپاه پاسداران میره تو لیست فلان و بیسار، یه سری کلیگویی. خب این سوال. در مورد اون سوال آقای شجاع من کوتاه بگم که مفهومشون از سرنگونی در واقع اینا رو رهبر فقید حزب کنسکارگری نظرمند کرده، اینا رو تئوریزه کرده که در واقع تحت عنوان تزهای سلبی ایجابی یک دوره ای از تدارک سرنگونی رو در نظر دارن، در دوره سلبیه اسمش. در این دوره دیگه کاری ندارن چجوری چه فعل انفعالاتی رخ میده که این سرنگون بشه، فقط سرنگون میشه. پس از اون دوره ایجابیه، حالا ببینیم چی کار باید کرد، حالا ببینیم چه چیزی بیشتر باید بهتره که بیاد سر کار. برای همین جریان حزب کنسکارگری استعداد نزدیکی با هر جریان سرنگونی طلب رو داره، چون چشماندازش سرنگونی رژیمه و پس از اونه که میخواد بگه که حالا چی میخواد. یعنی برای آنچه که میخواد نمیره پای سرنگونی، برای خود سرنگونی میره پای سرنگونی. بعد از این که سرنگون شد اون وقت تصمیم میگیره حالا باید چی کار کنه. بنابراین این بر اساس اون تز سلبی ایجابیه که این حزب هم دقیقا روی همون ریل میره. این به نظر من پاسخ این سواله. خیلی ممنون از توجه شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای اسدی بفرمید. خواهش میکنم.
بله، من از اتحاد حزب کنسکارگری با پادشاهی خواهان صحبت نکردم، از اتحاد مردم صحبت کردم. گفتم که در اوائل انقلاب مردم با هم بودن و وقتی مردم با هم بودن خب طبیعتا احزاب مختلف هم در این تظاهرات ها با پرچم و پلاکارت خودشون شرکت میکردن.
منظورتون از خیزش مهسا هست آقای اسدی؟ یعنی همین دو سال گذشته؟
بله بله،
من منظورم سال 57 بود. ببینین سوال من این گونه بود که گفتم که اگر که سه جریان در نظر بگیریم، اسلامگرایان یعنی مذهبیون و فرقهی که همکنون حکومت دارن میکنن، جناح چپ به طور کلی و نظام پادشاهی که اگر که بهشون بگیم جناح راست شاید اشتباه نکرده باشیم. خب ببین این سه تا جناح وجود داره دیگه. این سه تا جناح در سال 57 نظام پادشاهی سر کار بود، اسلامگرایان و جبهه چپ با هم دیگه، حالا ائتلاف، اتحاد، نمیدونم همبستگی، هر چی اسمش شما میذارین، اینا با هم دیگه دست به یکی کردن، نظام پادشاهی رو سرنگون کردند. درسته؟ الان در این شرایط باز هم همین سه جناح وجود داره اگر به صورت عمده بخوایم بهش نگاه بکنیم. از نگاه من بی سواد سیاسی دارم میگم، از نگاه یک مردم عادی دارم حرف میزنم، نه یه آدم تحلیلگر سیاسی که نیستم. الان در واقع از بین این سه جناح نظام حاکم شده نظام اسلامگرایی و مذهبی، خب، و دو جناح باقی مانده شدن اپوزیسیون، یکی نظام پادشاهی خواهی و دیگری نظام در واقع جبهه چپ. جبهه راست و چپ آیا چگونه میتونند حالا با همدیگه دست به یکی، رفاقت، نمیدونم اتحاد، ائتلاف، اینا چی کار میشه کرد که این دوتا به همدیگه دست دوستی بدن بتونن با همدیگه بر علیه همون نظام حاکمه که خیلی کثیفه دست به یکی بکنن و براندازی بکنن به طور کامل و سرنگونش بکنن و بتونن در واقع اون کاری که دست آخر مردم رو به یک دموکراسی برسونه رو انجام بدن. از نگاه در واقع حالا رهبر حزب راست که شاهزاده رضا پهلوی باشن، میگن که آقا اول بایستی این جریان اتحاد شکل بگیره و بعد نظام سرنگون بشه و بعد یک رفراندومی صورت بگیره. من این سوال رو از شما اینگونه پرسیدم که از نگاه حزب کمونیست کارگری یا اصولا کسی که تفکر چپگرا داره چگونه است این ماجرا؟ آیا همون مسیر رو میخوان برن، مسیر متفاوتی رو میبینن و نگاهشون به سرنگونی چگونه هست؟ این سوال کلی من هست. حالا اگرم که الان فرصت نیست میتونیم که باز دفعات بعدی راجبش حرف بزنیم، ولی برای من روشن نمیشه این موضوع که چرا سال 57 این دوتا جبهه تونستن با هم کنار بیان ولی الان این دوتا جبهه که جفتشون هم اپوزیسیون هستند نمیتونن با هم کنار بیان.
ببین سال 57 مردم انقلاب کردن، احزاب مختلف انقلاب نکردن. انقلاب همیشه به دست مردم انجام میشه. الان هم همین جوریه. فرض کنین همین احزاب چپ و راست تنها دو تا جناح هم نیستن، بیست جناح سازمان های مختلف از جمهوری خواه هست، سلطنت طلب هست، پادشاهی طلب هست، گروه های مختلف چپ هست، بالاخره اصلاح طلب هست، انواع و اقسام از این گروه های مختلف وجود داره. ولی فرض کنیم تمام اینا هم الان یک اتحاد مشترک به وجود بیاره، فرض کنیم که بیاره، ولی آیا اتحاد فقط تعدادی سازمان و احزاب میتونه جمهوری اسلامی رو از پای در بیاره؟ من میگم نه. تنها چیزی که جمهوری اسلامی میتونه از پای در بیاره اعتصابات عمومی هست و تظاهرات عمومی مردم هست، مثل زمانی که به هر حال دور برای انقلاب 57 اتفاق افتاد.
خب نه آقای اسدی، من با شما اینجا یک زاویه کوچکی دارم. شما میفرمایید انقلاب رو مردم کردن، انقلابی که مردم کردن توسط یک سری در واقع شستشوهای مغزی بود که از سال 1342 شاید هم از قبل از اون، از سال 32، از سال 20، از جریاناتی که بعد از جنگ جهانی دوم، اشغال آلمان و ورود در واقع متفقین به ایران و بعد از اون جریانات دوره مصدق و بعد از اون دوباره جریانات سال 42 و میدونید یک روندی وجود داشت و یک اون موقع از سال 42 مخصوصا به بعد یه سری جریاناتی تشکیل شد که هواخواهی میکردن و در واقع اگر بخوایم نگاهش بکنیم سال 57 و بعد از نزدیک به 46 سال که داره اسناد، مدارک، نمیدونم اینها از در واقع سازمانهای حالا اینتلیجنسی سرویس های دنیا داره میاد بیرون و مستنداتش میاد بیرون، مردم نبودن که انقلاب کردن، جریانات غربی بر اساس یعنی دولت‌های غربی در ائتلاف با حالا همین چپگراها، همین مذهبیون و چراغ سبزی که بهشون داده شد، شروع کردن اونها به تحرکات و در واقع مردم رو کشیدن به دنبال خودشون و بعد انقلاب شد. آره، مردم تو خیابون بودن، ولی یک تفکری پشت این مردم بود که این تفکر مثلا توسط اعلامیه‌هایی بود که توسط خمینی صادر می‌شد که گور به گور شد. منظورم به الانه که الان هم بایستی همین جریانات اتفاق بیفته، اگر که دوتا اپوزیسیون اگر ما بگیریم به صورت عمده. حالا شما میگید که جناح چپ خودش 20 تاست، بله، ولی جناح چپه یا نمیدونم نظام پادشاهی خودش 15 تا جناح دارن.
الان اون بحثی که تو کردی، خب نمیتونیم این روانده رو الان توی این چند دقیقه مثلا توضیح بدیم که زمینه های انقلاب و انقلاب چه کسی باعث شد انقلاب بشه. انقلاب مردم ایران بود. اگه خمینی رو مثلا آلترناتیو کردن، غربی ها آوردن غالب کردن به انقلاب مردم ایران، اون یک چیز ناخواسته ای بود. مردم تا اواخر انقلاب هم خمینی رو نمیشناختن. بخش زیادی از مردم ایران واقعا خمینی رو نمیشناختن.
این حرف رو نزنید.
و چیزی به اسم جمهوری اسلامی رو نمیشناختن و نمیدونستن.
آقای اسدی، شما خودتون میدونید در زمان بختیار دیگه، حالا من بچه بودم ولی دیگه خب همه مستنداتش، فیلماش، نمیدونم اینا هست دیگه. در زمان کی میگه که قبل از انقلاب، زمان بختیار قبل از انقلاب بود دیگه، زمان ازهاری قبل از انقلاب بود دیگه، اینا همه قبل از انقلاب بود. همه فریاد میزدن توی ایران خمینی خمینی. خب منم تو ایران بودم، شما هم تو ایران بودی، همه مردمی هم که الان صدای ما رو دارن میشنوند، ما از سال 56 تا سال 57 فقط صدای خمینی میشنیدیم در جریانات انقلاب 57، نه چیز دیگری.
آره، ولی خواست مردم از انقلاب چیز دیگه بود.
ولی رهبری رو انتخاب کرده بودن.
خواست مردم آزادی بود، نظام بهتری بود، رفاه بود، شرایط ناهمواری بود که در اون فضا وجود داشت. میخواستن انقلاب بکنن، شرایط بهتری به وجود بیا. ولی همیشه این اتفاق میفته در خیلی جاهای دنیا، این اتفاق میفته. یه انقلاب میشه، خواست مردم یه چیزی، ولی مسیر انقلاب و کسان دیگه به سوی دیگه میبرن. انقلاب ایران هم اینطوری شد، متاسفانه به جای دیگه ختم شد. خمینی رو غالب کردن، بله، خمینی غربی ها غالب کردن، خمینی رو غربی ها غالب کردن در مقابل نفوذ کمونیسم، در مقابل اینکه مثلا دست شوروی در کار هست، کمونیسم سر کار میاد، چپا سر کار میاد، و غربی هم با چپها و کمونیسم سر ستیز داشتن. فکر میکردن که خمینی رو غالب بکنن، جلوگیری بکنن از اینکه چپ بیاد سر کار. داستان اینجوری شد. خب بی بی سی مثلا نقش خیلی خیلی اساسی در آوردن خمینی، در شناختن خمینی، در شناختن خود جمهوری اسلامی و بی تجربگی مردم ایران، مذهبی بودن مردم ایران توی اون دوره، تلقی که از اسلام و جمهوری اسلامی پیدا کرده بودن یه تلقی دیگه بود. می گفتن رفاه میاریم، پول نفت رو میدیم، امکانات میدیم، فلان میدیم، مردم رو به مقام انسانیت میرسونیم.
خب اینها همه
مردم واقعا
اینها همه
مقام انسانیت سوق پیدا میکردن. ولی خب وقتی انقلاب شد، شرایط عوض شد. اینا اومدن از 30 خرداد 60
نه دیگه آقای اسدی،
بستن تظاهرات مردم رو به گلوله بستن.
آقای اسدی اینجوری نبود، به خاطر اینکه خمینی زمانی که وارد بهزهرا شد گفت دلخوش مباشید که فقط نمیدونم آب و برقتون رو مجانی میکنیم، ما شما را به مقام انسانیت میرسونیم. بعد از انقلاب 57 بود که این صحبت ها به وجود اومد. قبل از اون فقط میگفت شاه باید برد. این چیز دیگه که خمینی نمیگفتی، میگفت آقا این مردم نمیخوان شاهو، باید برن. ملت هم تو خیابون میریختن، میگفتن شاه باید بره.
آره، اینو قبول دارم، کاملا اینو قبول دارم که یه چیزی که خمینی داشت این بود که وقتی میگفت شاه باید بره، خب مردم ایران هم میگفتن که اون موقع شاه باید بره، این اون میگفتن. ولی شاه باید بره چی به جاش بیاد، خمینی همین وعده ها رو داد و همین وعده ها و همین سلبی بودنی که مثلا داشت خب تأثیر داشت، به طور واقعی تأثیر داشت. اون موقع هم تلقی مردم گفتم از خمینی که میاد سر کار چیز دیگه ای بود،
به هر حال
وعده هایی بود که میداد.
در واقع من فکر میکنم اون دوره
ولی تا هنوزم نرسیده بود.
خواهش میکنم،
من الان این که مثلا حجاب و اجباری بکنن فلان بکنن اینا هم
ببینین جریانات انقلاب 57 بر همه مبرهن و واضحه، خب و در واقع یک دستورالعملی میده به ما برای جریانات آیندهمون، که ما یک گذشته‌ای داریم که خیلی هم دور نیست، 50 سال از عمرش گذشته. اکثر آدم‌هایی که در اون دوره زندگی می‌کردن الان در دوره میانسالی و کهنسالی هستند و الان یک سری جوانی که به اسم نسل زد شناخته میشند میخوان که کاری بکنن که اون انقلاب 57 تکرار نشه، در عین حال بتونن یک فضای آزاد و یک مملکت آزادی رو برای خودشون رقم بزنن. اینی که چقدر اپوزیسیون میتونه به جوان نسل زد امروز کمک بکنه، این سوال اصلی. اجازه بدید شنونده دارم روی خط ببرمشون، بعدم بحث رو ببندیم بذاریم برای هفته دیگه صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما، درود بر آقای اسدی گرامی.
خواهش می‌کنم. خوبید آقا شاب جانم؟
خیلی متشکرم. من فقط یه دو تا اشاره بکنم. حمید خان بحث جالبی است و خیلی خوبه. من فکر میکنم یواش یواش داریم به این نتایجی میرسیم. فقط در دو جمله به شما میگم جریان انقلاب و شاه به عنوان یک نیروی متفکر که داشت ایران رو مدرن میکرد و جلوی غربی ها وایستاد و نفت رو نمیخواست ارزون به اونا بده، در امریکا براش نقشه کشیدن، الان مدرک هست، همه اینا هم در دنیا هست، همه هم دیدن با چشمشون مدارک از سیاهی اومده. جیمی کارتر و امریکایی ها نقشه کشیدن و شاه رو از ایران بردن بیرون. دیتار وارد دیتار یه نمیشی مصدق چیکار کرد، اون چیکار کرد، این چیکار کرد. ملت ما رو گول زدن. یه سری هم در 35 میلیونی که در ایران زندگی میکنن 3 میلیون 4 میلیون اومدن تو خیابون، اونم به خاطر همون پول نفت و پول برق مجانی، آب مجانی بود. از این چه بگم، خیلی ساده است، موضوع خیلی ساده است. حمید خان، مردم ایران گول خوردن و الان رفتن 44 سال رفتن در یه جای تاریخی قرار گرفتن که دارن هر روز نابود و نابودتر میشن. از اونا که بگذاریم، این یک واقعیت، انقلابی در ایران نشد. همه انقلاب از همین خان مدارکی است که 4 فانتوم وقتی که ایر فرانس وقتی خمینی رو به ایران میبرد 4 فانتوم هواپیما رو ایشون رو مواظبت میگه که موقع اکنان نزننش که بیفته. چرا باید یک گروه فوندامنتالیست به ایران میامد و ایران رو عقب نگه داشت؟ از این که بگذاریم، من برمیگردم به نتیجهی که بخوایم برسیم، اینی که نتیجهی که ما بخوایم با چپ‌ها کنار بیام. آقای اسدی 2 پیش در رادیو گفتن که من مبارزه میخوام برای اینکه رضا پهلوی به قدرت نرسه. ببینید نگاه ما، اون دفعه هم به شما گفتم همین کار، نگاه ما باید عمیق‌تر باشه، پایین‌تر بریم، ببینیم که چطور ما در بس چه جور آدم دموکراتی هستیم. ببینید اگر من همسایه روبروی من و داره زندگی میکنه، من اگه چشم دیدنش رو نداشته باشم، مطمئن باشید اون محله 20 سالم توی زندگی کنم، هم برای من عذاب، هم برای همسایه من. اما زمانی که همسایه هم رو تایید بکنم، بپذیرم که اونم حق زندگی داره این من، اون وقت تو اون محله میتونیم زندگی، اون وقت میتونیم اون محله رو گسترش بدیم، میتونیم جنگل درست کنیم، میتونیم با هم مغازه درست کنیم، میتونیم اوتفکراش کنیم اون منطقه رو. اما وقتی که نگاه من اینی که من میخوام اگه رضا پهلوی نرسه، چرا؟ چون رضا پهلوی و کسانی که دوران دوروبر رضا پهلوی هستند، این تفکر سیاسی از نگاه چپ، آقای اسدی نمیگم، این واقعیت آقای اسدی در زبانش گفت، از نگاه چپ ماها مردود هستیم، ما حق زندگی نداریم، ما حق نگرش سیاسی نداریم. تا زمانی که چپ ما رو به عنوان یک انسان، یک همسایه که دوروبروش داره زندگی میکنه و حق زندگی، حق آب، حق حیات، حق نفس کشیدن داشته باشه، هیچ موقع به نتیجه نمیرسیم. آقای اسدی گفتن، ولی
البته عکسش هم من فکر میکنم آقا شاب صادق باشه، یعنی عکسش هم صادقه دیگه.
کسانی که ایران رو نابود کردن، الان به خاطر فقط صرفا این پرانتز رو بمکنم، نه به خاطر اختلاف، چپ‌ها در نابودی ایران سهیم بودند، ولی ما امروز چپ‌ها رو پذیرفتیم و امروز به عنوان دموکراسی میگیم باید بیان، هر طرز تفکری آزاد است. در صورتی که چپ‌ها یکی از مواردی بودند که ایران رو باعث نابودی ایران شدند، که الان امروز 44 سال 85 میلیون ایرانی بیچاره هست. این رسولتاتشه، این نتیجهشه آقای حمید.
نه من منظورم به اینه که در واقع شما میگید که بایستی ما رو به عنوان افرادی که دارای حق حیات هستن دیده بشن، افرادی که پادشاهی خواه هستن. منم میگم که خب به همین نگاه بایستی افرادی که دارای نگاه چپ هستن هم بایستی دیده بشن، چون اونها هم حق حیات در کشور ایران و آزاد رو دارن.
ما چپ ها رو پذیرفتیم، چالا اومدیم گفتیم پرچم چپ چرا به خود داری، چالا اومدیم بهشون بگیم آقا چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، ولی بارها به ما گفتن پرچمتون نیاد، بارها به ما گفتن نه. آقای اسدی میگه من مبارزه میکنم که رضا پهلوی نیاد. چرا؟ چون علی رضا پهلوی حتی 10,000 نفر، 1,000,000 هم نه، 20,000 نفر هم نه، 10,000 نفرم باشن، آقای اسدی میگه این طرز فکر اشتباهه، این باید بره، حق زندگی نداره. نه که آقای اسدی بگه، این رو چپ ها میگن، اصلا دیده چپه. چپ میگه راستی نباید وجود داشته باشه، راست باید محو بشه. پس زمانی که ما در بطنمون دموکراسی نداریم، در زمانی که ما نمیتونیم یه طرز تفکر رو همسایه روبروم رو من نمیتونم ببینم، چطوری ما میخوایم با هم ائتلاف داشته باشیم؟ غیر قابل هدف
هایی که
نیست آقای حمید.
صاحب جان وقت خیلی کمه. آره وقت خیلی کمه، بایستی ما این بحث رو باز میذاریم. خواهش میکنم. ممنون از تو شهاب عزیز. ببینین البته من این نکته رو بگم که از نگاه راست شعاری صادر شد در همین دو سال اخیر که شعار درستی نبود دیگه. اگر که فرضاً آقا شهاب میان روی خط میگن ما میبینیم چپ ها رو و اونها هم به لحاظ دموکراسی حق حیات و اینها دارن، خیلی عالیه، ولی از ناحیه جناح راست شعاری آمد بیرون به اسم مرگ بر سه فاسد، دیگه من ادامهش رو نمیگم، که چپ ها هم جزوشون شمرده میشه. پس بنابراین در واقع این قضیه بایستی دو طرفه باشه، من فکر میکنم که درسترش اینطوری هست. ولی به هر جهت زمان خیلی کم داریم. آقای اسدی شما یک دقیقه دو دقیقه جمع ببندید مسائل رو، منم پاسخ تلفن رو بدم، بعد ببینیم که چه میکنیم.
آره ببین، خب شهاب گفت آره نابود کردن، من میگم انقلابی که شد و به اینجا کشیده شد تداوم همون حکومتی بود که مردم برخواستن و به هر حال سرنگونش کردن، یعنی تداوم همین شرایطی بود که در زمان شاه بود. میگه مدرنیسته میکردن. میگم خب شهاب جان تو یادت نیست که یک دونه کتابو شما نمیتونستی چپی پیدا بکنی در زمان شاه مثلا بخونی؟ تمام چپا رو گرفته بودن، در زندان انداخته بودن، جامعه رو بسته بودن، سرکوب کرده بودن، خفقان با وجود آورده بودن. تنها کسانی که آزاد بودن همین آخونده بودن، همین ملایان بودن. تکیه و حوزه علمی قوم و همه امکانات رو در اختیار اونا گذاشته بود، ولی بقیه رو بسته بود. یک دیکتاتوری برپا کرده بود و مردم هم در اون دوره دیکتاتوری رو نمیخواستن، رژیم شاه رو نمیخواستن. حاشیه نشینا در همه ابعاد ایران به تنگ اومده بودن، به تظاهرات شروع به تظاهرات کرده بودن، شروع به اعتراض کرده بودن، در دانشگاه ها احساس خفگی میکردن، همه به اینا رو به اعتراض واداشت. کل جامعه علیه شاه بسیج شده بود. اینجوری نبود که مثلا اون مردمی که بسیج شده بودن فقط میخواستن مثلا خمینی بیا. بله مردم نمیدونستن بعد از شاه چی میشه، ولی تنفری که اون موقع از شاه بود، از حکومت شاه بود، از دیکتاتوری بود، تنفر بالایی بود. به همین خاطرم کسی نمیتونه جلو اون انقلابی که صورت گرفت بگیره.
آقای اسدی
دلیل داشت.
آقای اسدی
انقلاب ایران بی خودی انجام نشد.
من فکر میکنم
خود به خودی نبود.
آقای اسدی این رو حمید شجاع فکر میکنه. فکر میکنم که در واقع عرض به خدمت شما که تنفری که همکنون در سطح جامعه چه از به لحاظ داخل جمعیت و چه افرادی که بیرون از کشور دارن زندگی میکنن، چه اونایی که داخل هستن چه اونایی که بیرون هستن، به مراتب خیلی بیشتر از این دوره ای هست که اون دوره سال 57 بوده.
ولی 100% اینجوریه. آره، 100% اینجوریه. کلاً کسی نمیگه خب.
آره، کلاً 2 دقیقه وقت داریم که من 2 تا شنوندم دارم. هر دو رو میبرم روی خط. اول خط 38 در حد 30 ثانیه لطفاً بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون. من می‌خواستم فقط در تناقضات این آقای شهاب اینو توضیح بدم. اگه یک کمی عمیق‌تر به حرفای خودشون دقت کنم می‌فهمن چقدر متناقضه. اینکه از یه طرف به اون فانتوم هایی که نمیدونن چه حمایت هایی کرده سو اشاره میکنن، ولی بعد میخوام بگن مثلا این خمینی رو مثلا چپ ها آوردن یا انقلاب اشتباه مردمه. این خیلی غلطه، برای اینکه این خود آمریکا و پنتاگون و به هر حال دستای غربی بود که خواست به جای شاه خمینی بیاد. اونو وقتی به این نتیجه رسید که دیگه مردم شاه نمیخواستن، پس از اون این تصمیم رو گرفت. بنابراین نندازید گردن چپا. دوم این که اصلا ما تا مقطع انقلاب اصلا ما نیروی چپ به شکل حزب و سازمان نداشتیم. بزرگترین نیروی چپ ایران فدایی همه چند عده‌ای بودن، همه تو زندان بودن. اونا پس از انقلاب تازه خودشون گفتن که این انقلاب را باور کنیم. خودشون نمیدونستن این که اتفاقی که افتاده انقلابه، چه برسه به اینکه اونا انقلاب کرده باشه. خودشون هم نمیدونن آنچه که رخ داده انقلابه. سالسن شما اینو در نظر بگیرید، آن رخدادی که تونست نقطه پایانی بذاره به 2500 سال سلسله پادشاهی، اگه انقلاب اسمش انقلاب نیست، اون وقت این خیزشی که شما اسمشو گذاشتید زن زندگی آزادی رو اسمش انقلاب میذاری، چیزی که تونست پادشاهی رو برای تمام برای همیشه از تاریخ ایران حذف بکنه اسمش انقلاب نبود، این انقلاب اون وقت. این تناقضاتتون رو بررسی کنید.
مرسی از شما. خط 39 بفرمایید، خواهش میکنم. صدای شما پخش میشه.
درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
نظر من اینه که خب این کشورهای خارجی کمک کردن که این انقلاب مزخرف 57 بشه. خب ایشون میگه که کمونیستا و چپیا نبودن. خب کی به این انقلاب کمک کرد؟ ببخشید یه سری آدم روشفه که به نظر من عقب بونده احمق به اینا کمک کردن. کیا بودن؟ چپیا.
نه دیگه قرار نشد که با هم دیگه بی احترامی حرف بزنیم.
ببینید این یه لغت فارسیه، شما نمیتونید جایگزینش کنید.
چرا جایگزین داره؟ چرا جایگزین داره؟
شما به احمق چی میتونید بگین؟ الان ما داریم
من میتونم بگم که حرکات نابخردانه، میدونین یعنی از واژه های استفاده بکنیم که تحریک نکنیم همدیگر رو. سرکار خانم
چرا تحریک
نیست؟ خب تحریک میکنید شما با نوع کلامتون و نوع گفتارتون.
نه اون اشکال نداره همه جان، اونا هر ادبیاتشون اینجوریه. خب بالاخره کارش نمیشه کرد واقعا، یعنی با همین زبان با همه صحبت میکنن اینا بالاخره با همین زبان صحبت میکنن، با همین زبان تو خارج کشور حمله میکنن به تظاهرات مردم، با هم میریزن.
آقای اسدی
اصلا کارشون اینه، با هم نمیشه ایراد گرفت. اینا هم ادب.
آره شما به خاطر همین نمیذاری ما حرف شما حرفات زدی. زمانی این جمله اومد آقای شجاع مرگ بر فاسد، زمانی بود که به تمام ماها توهین کردن، فحش دادن توی مجازی. من که این کاره نیستم، ولی انقدر توهین کردن، انقدر حرف دادن. خب اینم در جواب اونا بود. الکی که یه چیزی نمیاد، مردم که دیوونه نیستن این حرفا رو بزنن. به خاطر اینکه شروع کردن توهین کردن و حرفای زشت زدن، خب اینا اومدن یه بر علیه اینا این حرفا رو زدن.
بله خیلی ممنون. ما فرصتمون خیلی کوتاه سرکار خانم، تا بذاریم که سر فرصت باز به این موضوع بپردازیم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. آقای اسدی شما هم با شما هم صحبت کنیم، خداحافظی کنیم با هم دیگه که بذاریم ادامه این صحبت رو برای هفته آینده. فکر میکنم بحث داره به جای خوبی میکشه و اتفاقا بد نیست که راجع به این موضوع بیشتر حرف بزنیم.
باشه همه جان، اگر وقت نیست بذاریم برای وقت دیگه، اگرم وقت هست من 1 دقیقه صحبت کنم.
در حد 1 دقیقه بفرمایید، اشکال نداره.
به هر حال اون چیزی که انقلاب 57 بود، مگه کسی مثلا واقعا خودشو به کوچه علیچب بزنی که بگه مثلا این انقلاب نبود، این شورش بود، این جهنم درست انقلاب بود، هر چی تو اسمشو بذاری انقلاب بود. ولی اون انقلابو غربی ها با قالب کردن خمینی از مردم گرفتن، یعنی خمینی رو وقتی آوردن خمینی رو کسی نمیشناخت. منم خودم بچه بودم اون موقع، 18 سالم بود، خمینی رو نمیشناختم، کسی مثل خمینی، شایدم تصویری که به طور عمومی از خمینی داده میشد اینکه خمینی همون وعده هایی که داد، همین که شاه باید بره خودش کمک کرد. خب اون مردم بالاخره فکر میکردن که جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی و خمینی به این وعده و وعیدها حکومت بهتری سر کار میارن. این چیز مردم بود. برای اینکه چپا خیلی تأثیر داشتن توی اون انقلاب، تأثیر داشتن، ولی مردم به طور عمومی از اون فضایی که بود متنفر بودن و اومدن انقلاب کردن. و این انقلابم انقلاب اسمش بود، خواسته های برجسته‌ای داشتن، خواسته های بهتری داشتن، حکومت بهتری میخواستن، رفاه خوشبختی میخواستن، آزادی میخواستن، آزادی تشکل و تحزب میخواستن که مطلقاً در حکومت شاه وجود خارجی نداشت و این فضا رو نمیخواستن. دانشگاهی‌ها نمیخواستن، کارگران نمیخواستن، حاشیه‌نشین‌های شهر نمیخواستن.
خب آقای اسدی،
بالاخره به طور عمومی شرکت نفت و اینا بالاخره مراکز صنعتی اعتصاب کردن تا اینکه مثلا شاه رو سرنگون بکنن.
آقای اسدی،
این معنی چی هست؟ معنی انقلاب هست.
آقای اسدی یه دقیقه قرار بود بگی نشد بسن. بذاریم ما این بحث رو باز میذاریم سه‌شنبه هفته آینده با این پرسش. دوباره من پرسشم رو از شما میپرسم و در واقع از همون ابتدا هم خطا رو باز میذاریم و شما با شنوندگان عزیز میتونیم با هم دیگه مشورت کنیم و برسیم به این نکته. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسدی.
خیلی ممنون،
برنامه پرباری بود. متشکرم از شما و شنوندگان عزیز.